أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما هفته گذشته در رابطه با مقایسه بین ادله شیعه در خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه و ادله اهل سنت بر خلافت ابوبکر عرض کردیم، اینها معمولا از همون دیرباز این روش رو انتخاب کرده اند از قرن سوم و چهارم و مدعی هستند که ادله ما بر خلافت ابوبکر در قرآن و سنت و سیره صحابه قوی تر از ادله شیعه بر خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه است. و به نظر من هم حرف خوبی دارن میزنن. این هم شاید از الطاف خفیه الهی است که این آبیان یک دریچه ای رو باز بکنن که حقایق گفته شود. اگر ماها ابتدا بیاییم همچه بحثی رو طرح کنیم، میگن آقا این خلاف وحدت هست و نمیدونم چنین است و چنان است و از این حرفا، ولی وقتی خودشون این در رو باز میکنن و امروز هم تو شبکه هاشون همین حرف رو دارن میزنن، یعنی الان همین بابایی که در تهران بود رفته وهابی شده و در شبکه کلمه هر روز ارادیف میبافه مهدی موسوی، ایشون هم میگه آیان طلبه ها دست از خرافات شیعه بردارید و بیایید با حقایق و واقعیاتی که اهل سنت دارد آشنا شوید. مذهب شیعه مملو و از خرافات است و غلو، ولی مذهب اهل سنت همه حقیقت هست و شریعت. مرتب این شعار ایشون الان یک سه چهار ماهی داره تو این شبکه ها مطرح میکنه. و من به نظرم عزیزانی که در فضای مجازی هم دارن کار میکنن این روش رو حتما در نظر بگیرن و این برهان مقایسه‌ای که قرآن هم خیلی روش تأکید داره، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی النور و الظلمات. نمیدونم شما همین کلمه یستوی رو در انترنت سرچ بزنید در قرآن میبینید شاید نزدیک 20-25 مورد در قرآن آمده مقایسه کرده، هل یستوی الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اونهایی که عمل صالح ندارن. ولذا ما اون هفته به عنوان مقدمه آمدیم آیه ارتداد رو مطرح کردیم و تقریبا یک بحث خیلی مختصری کردیم. حالا ما الان در دو کفه گذاشتیم، یک آیه ولایت از شیعه، آیه استخلاف از اهل سنت. ابتدا عزیزان دقت کنم، من 4 قول از اهل سنت آوردم که اینها استدلال کردن به آیه استخلاف بر خلافت ابوبکر. تفتازانی برای شما عرض کنم، بله، قاضی عبدالجبار معتزلی، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ایشون عبدالجبار معتزلی که داشتم اونجا من تفتازانی نوشته بودم، میگه فلم نجد هذا التمكينا بل استخلاف في الارض الذي وعده الله من امن وعمل الصالحات من اصحاب النبي الا فی ایام ابی بکر و عمر. این وعده‌ای که خدای عالم داده، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، اونهایی که ایمان آوردن عمل صالح رو ما خلیفه قرار میدهیم. این استخلاف جز در زمان ابوبکر و عمر انجام نشده، لأن الفتوح کانت فی ایامهم. از آن قشنگ دقت کنن مدعا چیه؟ مدعا چی هست؟ چطور میخواد دلیل بیاره؟ میگه آقا این استخلاف که ما او را خلیفه قرار میدهیم جز برای ابوبکر و عمر این اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون تمام فتوحات زمان ابوبکر و عمر انجام شده. پس این دلیل بر این هست که ایشون خلیفه به حق هستند. یعنی ما نه اسمی از ابوبکر، نه اشاره‌ای به ابوبکر، نه کنایه‌ای و نه یک موضوعی که وقتی ما برای عموم مردم خواندیم عموم مردم از او استفاده کنن به صورت حدسیات آقا خدا همچه وعده‌ای داده است. این وعده توسط ابوبکر انجام شده. خب اگر بنا باشه ملاک فتوحات باشه، قطعا فتوحاتی که زمان بنی امیه انجام شده چندین برابر فتوحاتی است که زمان ابوبکر انجام شده. فتوحاتی که در بعد از او توسط بعضی از شاهان انجام شده چندین برابر فتوحاتی است که اونها انجام دادن. اگر ملاک این هست، چطور شما در طول این تاریخ، این 300-400 سالی که از عمرهای عبدالجبار معتزلی گذشته، از میان این همه فتوحات فقط رفته سراغ ابوبکر رفته و قرآن میگه اونها را خلیفه در ارض قرار میدهیم، یعنی خلیفه در همه ارض. آیا ابوبکر و عمر استخلافشون، خلافتشون خلافت کل ارض بوده یا یک منطقه از ارض بوده؟ یعنی ببینید یک کسی که با الفبای معانی الفاظ آشنا باشه اینا رو خلی صلاح میکنه. ببینید با الفبای ادبیات آشنا باشه، بعد باز عزالدین ایجی متوفای 756 میگه والخطاب للصحابه. در اینجا که خدای عالم داره وعد الله الذین آمنوا منکم، اونایی که از شما ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدهن از شماها، لیستخلفنهم فی الارض، خطاب به مؤمنین هست. اقل جمع هم 3 نفره. فوجب ان یوجد فی جماعت منهم خلافتون یتمکن به الدین ولم یوجد علی هذه الصفه الا خلافت الخلفاء الاربعه. یه مقداری آمده توسعه داده. آمنوا منکم، پس این 4 نفر وعده الهی انجام شده. حالا میگه اقل جمع 3 تاست، از اون طرف میگه خلفای 4. اینم خودش یک تناقضی در حرفشون. بعد فخر رازی هم که امام المشککین هست میگه آقا دلت الآیت علی امامت الائمه الاربعه. ما این همه روایات، این همه آیات در شأن نزول حضرت امیر و غیره تا تمام اینها چشم پوشی داره میشه. یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین و مؤمنه، یا علی انت وصیی و خلیفتی من بعدی، یا علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، یا علی علیون ولی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی. قضیه یک تمام اینها ببینید حاشیه رفته. آمدن چیکار میکنن؟ میرن بعضی از آیاتی که یک تصوراتی ذهنیاتی موهوماتی در ذهنشون میخوان درست بکنن، تثبیت کنن اون عقایدی را که به او پایبند هستند. یعنی دنبال این نیست بره از آیه واقعیت رو استخراج کنه، بلکه دنبال این است این عقیده خودش رو بر قرآن تحمیل کنه. یک قشنگ دقت کنی این
از متشابهات هم نیست.
یعنی وهمیات اینها، توهمات ذهنیشون هست. آخه یک دفعه که متشابهات ما میاییم میگیم آقا یحتمل این باشه، یحتمل این باشه، یحتمل این باشه. آخه اینجا دیگه یحتملی در کار نیست. حالا ما در جوابهایی که عرض میکنیم دقت کنن دوستان. میگی آقا دلالت میکند آیه بر امامت ائمه اربعه، فاذن المراد به هذا الاستخلاف طریقه الامامه و معلوم ان بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا وصفه انما كان في ايام ابي بكر و عمر و عثمان. ببینید امامت ائمه اربعه علی حذف شد در اینجا. ببینید اینکه واقعا سراپا مریضن اینها، از قدم تا قرنشون بیماری داره موج میزنه. در دو سطر علا امامت الائمه الاربعه انما کانت فی ایام ابی بکر و عمر و عثمان لان فی ایامهم کانت الفتوح العظیمه و حصل التمکین و ظهور الدین و الامن و لم یحصل ذلک فی ایام علیین لأنه لم يتفرغ لجهاد الكفار لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء. خب مفاد یک سال از فخر رازی میخوام بکنیم ما. اینی که پیغمبر فرمود یا علی حرب که حربی و حربی حرب الله، من فارغ که فقط فارغنی و من فارغنی فقط فارغ الله. در جنگ صفین و در جنگ جمل آیا حرب با علی بود یا نبود؟ حرب با علی تحقق گرفت یا نگرفت؟ تحقق گرفت. حرب با علی هم حرب با پیغمبره. آیا حرب با پیغمبر اهمیتش بالاتره یا نه؟ هر به کسانی که میگه آقا ما به ابوبکر زکات نمیخوام بدیم چون قرآن گفته که پیغمبر خوز من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، ما میخوام به ابوبکر زکات بدیم، دعای ابوبکر مایه آرامش ما نیست ولذا نمیدیم. و خود صحیح بخاری و غیره هم داره که الان شما ما عرض میکنیم ابوبکر میگه اینها نماز میخوانن، به پیغمبرم عقیده دارن، ولی چون زکات به من نمیدهند من با اینا میجنگم. این شد جنگ با کفار. ولی جنگ با امیر المؤمنین چی شد؟ جنگ با اهل صلات. این نمونه حرفیست که این آقایان دارن. بحث دیگری که در اینجا هست برای شما عرض کنم، آیه استخلاف اولا عایشه میگه درباره خانواده ما غیر از آیه عفت هیچ آیه نازل نشده. این صحیح بخاریه، دقت کنید، مال بیت الافکار دولیه عربستان سعودی. وقتی عبدالرحمن ابن ابی بکر با یزید که بیعت نکرد، معاویه اعتراض کرد، مروان گفت ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه كن لكما، گفت این آیه در حق خاندان ابوبکر نازل شده، پسر ابوبکر. فقالت عایشه بن وراء الحجاب ما انزل الله فينا، در خانواده ما، نمیگه فیه، فی اخی، ما انزل الله فينا شيئا من القرآن الا ان الله انزل عذری، جز آیه اف که به من تهمت فحشا زدن، قرآن آمد این تهمت فحشا را چیکار کرد، از من دفع کرد. غیر از این آیه درباره دودمان ما آیه نازل نشده. این روایت عزیزان دقت کنند، روایت 4827 در خیلی از جاها به درد ما میخوره، یعنی هر آیه اینها استدلال میکنن بر خلافت ابوبکر، بر افضلیت ابوبکر، این روایت همه را دفع میکنه. یعنی حرفی میزنند که دختر ابوبکر که میگن خذو شطر دینکم ان همیران، 70% دینتون رو از عایشه بگیرید، ایشون آمده چیکار کرده، داره این کار میکنه. خب آقای عزاد الدین ایجی، آقای فخر رازی، آیا شما راست میفرمایید یا عایشه راست میگه؟ اینه برای ما روشن کنید. این یک مسئله. مسئله دیگر، میگن آشه به قدر شوری که آشپز هم صداش در آمده. شوکانی که دیگه از سلفی های مشهوری است که الان کتاباش نمه عربستان و سعودی مرتب داره چاپ میکنه. کاری مثلا با نداریم که تأیید میکنن یا نه. نه بینید ما کاری نداریم، ما این روایت همه داره، همه اینه دارن، همه اینه دارن. روایت چی میگی؟ عایشه میگه غیر از این در حق ما آیه نازل نشده. ما چی کار داریم؟ توجیه که باشه که شما هر چی بخواد بیارید اونا توجیه میکنن. توجیه هر چی شما بفرمایید شما اونا توجیه میکنن و ما توده ای مردم کار داریم. شما برید در تیزن داره، اینا آمدن فقط بحث آیه عفت رو شرح دادن، را آیه عفت یعنی چنین است و چنان است و امثال این. خب
که از سه نفرم فرزندانش بیشتر.
خب
این دینه را فقط هستش میکنم از فرزندان، این در واقع خود ابوبکر آیا
که قطعا
نازل شده، حالا
اگر نازل شده عایشه هر آنچه که مربوط به فضیلت خاندان خودش بوده، چه خودش چه پدرش بوده، همه جا گفته، یعنی تعمد داشته بر این که فضائل خودشون رو برای شما عرض کنم، پیغمبر با من چنین کرد، من به پیغمبر این طوری گفتم، فلانی کرد، یعنی تمام ریزکاری ها را، حتی مسائل خانوادگی زناشوییش رو آمده در ملاء عام چیکار کرده؟ مطرح کرده. خب اگر همچه آیه نازل شده بود، چرا یک مرتبه عایشه اینا رو مطرح نکرده؟ اگر همچه آیهی میشه استدلال کرد، چرا در صحیفه هیچ کدام استدلال نکردن؟ چرا خود ابوبکر در اون یک سال و خورده دو سال استدلال نکرد؟ عمر در طول اون 10 سال اصلا استدلال نکرد؟ عثمان نیامد این رو برای اونها استدلال بکنه؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی آمدن گفتن که عبدالرحمن ابن عوف گفت ما بیعت می کنیم به شرط عمل به سنت شیخین، امیر المؤمنین سنت شیخین رو قبول ندارم، اگر اینا بر قرآن و سنت عمل نکنن فلیسا به شیئن. چرا اونجا هیچ کدام از اون صحابه همچه حرفی نزدن؟ عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عثمان، برای شما عرض کنم دیگران نشستن اونجا. عمر و علی و عثمان میگه قال ابو بکر انا ولی رسول الله فرأیتماه عاصمن کاذبن غادرن خائنا. یکی از صحابه نگفت یا علی در حق اونها آیه لیستخلفنهم نازل شده، چرا شما میگید عاصمن کاذبن غادرا؟ اینا اگر یک اشکال بخوان بکنن ما اینها را اشکال باران میکنیم، یک مورد دو مورد چه نیست، اینا همینطوری ما ول کنیم بیاد آقا یه توجیه بکنه به قول مقام بزنن در برن. نه، یکی بخوان بزنن 50 تا باید بخورن اینها. یعنی دیگه گذشت اون زمانی که شیعه نمیتوانست حرف بزنه، اگر حرف میزد زبانش از پشت گردنش میکشیدن. نه، امروز الحمدلله به برکت خون شهدا، به برکت نفس امام و غیره این فضا باز شده و در این فضا خب اینا آمدن. یک طوفانی در شبکه المستقله 16-17 سال قبل ایجاد کردند و شیعه متوجه شد چی قضیه، خودشو مجهز کرد. الان وحشت دارن از شیعه، حتی بزرگترین بزرگانشون جرأت مقابله دیگه با شیعه ندارن. خودشون میدانن بر این که اگر بیان با شیعه مواجه شوند جز رسوایی برای اینا چیزی دیگری ندارن. مراجع ما بارها گفته ما حاضرین برای مناظره. آیات عظام، آیه سبحانی چند بار اعلام کرد، آقای نوری، آقای مکارم، آقای صافی، خب ما حاضرین با بزرگانتون مناظره کنیم. ولی در طول این 40 سال یک نفر از اونا تا به حال نگفته ما حاضرین مناظره کنیم. ما خودمون الان ما این 10-15 سالی که در شبکه های مختلف بنده هستم بارها گفتم ما آمادیم برای مناظره. حتی اون عبدالله حیدر گفت ما از آقای قزوینی میترسیم، از عکسیشون هم میترسیم. و منم گفتم ما اسمن قزوینی هستیم، اصالتا سبزواری هستیم، از ما نترسید شما. بله. و خب چرا میترسن اینها؟ منم گفتم بابا امثال عبدالله حیدری از قزوینی نمیترسه، از قیافه و شکل شمایلش، نه، از منطق قزوینی که برخواسته از منطق اهل بیت میترسن، چون بیان شکست بخورن حقوق ماهیانشون قطع میشه، اون پولهایی که عربستان و سعودی اوبر در اختیار اینها قرار میده قطع میشه، مریدهاشون همه برمیگردن، جوانهاشون جذب مذهب شیعه میشن. الان ما یکی از مشکلاتی که داریم یک سری آخوندهای مزدور شیعه مثل برای شما عرض کنم الله یاری، مثل یاسر الحبیب و اتباع اونها، خدا اینها رو به حق حضرت زهرا ذلیلشون بکنه، اینا صدی شدن در برابر استفسار و تشیع جوانهای اهل سنت. یعنی الان امثال ماها میاییم یک ساختمان رو بلند میکنیم 10 طبقه، اینها میان با یک فحش به اونها، با یک توهین و با یک لعن شروع میکنن تمام این بنا رو دارن ویران میکنن و تصور میکنن که اگر آمدن 4 تا فحش دادن قلب حضرت زهرا را به دست آوردن. و بعد از اون توهین یاسر الحبیب در شبکه فدک، مفتی اعظم عربستان رسما گفت کسی در تاریخ به اندازه ایشون به ما خدمت نکرده. ما میگفتیم شیعه ها خلفا را ثبت میکنن، ولی علمای شیعه میگفتن نه، این آقا آمد ماهیت شیعه را برای ما نشان داد. همین آقای دانشمند اومد منزل ما، خودش گفت این رو، گفت فلانی من در زاهدان بودم، عبدالحمید آمد دست من رو بوسید، گفت آقای دانشمند خدمتی که شما کردید به ما هیچ کس نکرده. گفتم چطور؟ گفت این توهینی که شما در این یزد که رفته بودید کردید و نمیدونم سنی ها چنینند و چنانند و عمر ابوبکر، این باعث شد که جوانهای ما که میخواستن به طرف تشیع برند همه برگشتن، عقیده شون در مذهب اهل سنت محکمتر شد. خود ایشون اومد به من گفت، یعنی با این دوتا گوش هم از دار لبهای این بزرگوار من شنیدم. البته بعد از او ایشون توبه کرد، الان دیگه خیلی به قول از ما هم خیلی چیزتر شده. یک سخنرانی در خرم‌آباد رفته بود، یک تعریف تمجیدی از اهل سنت میکرد که ما جرأت نمی کنیم خلاصه همچه تعریف تمجیدی ما بود. حتی آقایان طرفدارای تقریب هم همچه تعریفی نمی کنن که ایشون داشت میکرد، چون نوارش آباد آبینید من همچه صحبت هایی هم کردم. خب ببینید، بله اینها عرض کردم، من تقاضام اینه که عزیزان ما ببینید، فقط یک نکته خدمت آقایان عرض کنم، اینه فقط داشته باشید، این حجتی است که فردای قیامت من احتجاج میکنم خدمت حضرت زهرا برای تک تک شماها. ائمه علیهم السلام مباحث فقهی رو مطرح میکردن، احکام رو مطرح میکردن، ولی آنچه که برای ائمه مهم بود بحث ولایت بود. روایت 18 صفحه 18 جلد اول کافی صحیحه ابن ابی نجران، بنی الاسلام علا خمس، صلات، زکات، حج، روزه و ولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. الان حوزه ما برای ولایت چقدر سرمایه گذاری میکنه؟ شما آقایان طلبه ها رک بگید برای ولایت در طول سال تحصیلیتون 10 سال، 20 سال، 30 سال حوزه هستید، برای ولایت چقدر سرمایه گذاری کردید؟ برای بحث های صلات و زکات و حج و نمیدونم امثالین چقدر سرمایه گذاری کردید؟ فردای قیامت باید همه جواب بدیم. اونجا مقام معظم رهبری در اولین روز سال تحصیلی 95 یک سخنرانی داشت حدود 10 دقیقه، ایشون میگه آقا فقاهت فقط صلات طهارت نیست، بحث های پاسخگویی به شبهات، تبیت مبانی اعتقادی شیعه، این هم فقهه. ولی متاسفانه ما دیم پارسال چون بحث های ما همه کلامی شده بود، در شورای مدیریت گفته بودن نه بحث های قضیه چون فقهی نیست ما به عنوان خارج قبول نمی کنیم. قبلا قبول می کنیم، مالا نزدیک 20 سال این بحث داریم دیگه، فقه مقارن رو گفتن آقا ایشون به بحث فقهی هم شروع بکنه ما بحث های ایشون رو، آقایان که دارن میخوان بیان اونجا امتحان خارج بدن ما. این مصیبت برای ما، یعنی این درد برای ما. بله خب و کسی هم ندارن در این زمینه بخواد چه کار کنه؟ امتحان بگیره. الان ما دیشب یکی از شاگردامون آقای ابوالقاسم یه رساله ای نوشته در رابطه با نقد رجال اهل سنت، میگفت رفتیم اونجا یک کسی تو حوزه نتونستن پیدا کنن به عنوان داور که تخصص در این زمینه داشته باشه که به عنوان استاد داور معرفی کنن. خب اینها واقعا درد برای ما. ما یکی از همین بچه های عراقمون که با ما در همون نقد گفاری کار میکرد، من استاد راهنماش بودم، یکی از مشاهیر حوزه که همه تون میشناسید استاد داور بود، بحثم بحث همون تخصصی بود، بحث های ولایت بود. دیدم ایشون یک بحث هایی به عنوان استاد داور مطرح کرد، باور کن من خجالت کشیدم. فقط یک جمله گفتم که شیخ بزرگوار این حرفی که شما دارید میزنید بحث تواتر اجمالی و غیره، بودم والا ما کلان 30 سال 40 سال دیگه ما تمام کتاب های برای شما اهل سنت رو به قدری ورق زدیم از شیرازه در رفته بیرون، ما پیدا نکردیم. اگر حضرت عالی جایی دیدید که این بحث در کتب اهل سنت هست، اگر به ما آدرس بدید ما هم استفاده کنیم. این بنده خدا سرش انداخت با این تا آخر دفاعی حرف نزد، حتی خواست ورقه را امضا نکرد، پاشد رفت بیرون. خب این مصیبت برای ما، ولذا این رو دقت کنید، رسول اکرم در قدیر یک دعا کرده، اگر میخواد موفق بشه دایان طلبه ها در کارهای دینیتون، دنیاییتون، تبلیغتون، غیره، تلاش کنید روز یک ساعت، دو ساعت وقتتون رو بیاید وقف کنید برای امیرالمومنین. فرمود اللهم منصر من نصره. گرفتارید دنبال زیارت عاشورا، ختم صلوات، غیره، ولی بهترین راه برای گرفتن حوائج کار برای امیرالمومنینه. یک ساعت که برای امیرالمومنین کار میکنید بلا فاصله از خدای عالم حاجت بخواهید. ببینید نتیجه شه گرفتید، ادامه بدید، نتیجه شه نگه دویل کنید دیگه بهتر از این. بگذاریم از این. شوکانی میاد میگه آقا و معنای یختخلفن فلز یتصرفون فیها تصرف الملوک فی مملکاته وقد ابعد من قال انها مختصتون بالخلفاء الاربعه. خیلی سخن بعیدی گفتن، سخن دوری گفتن اونایی که گفتن که این آیه چیه؟ مخصوص خلفای اربعه. خب بفرمایید قبل از اینکه ما بیاییم حرف بزنیم خودشون بیان چیکار میکنن، میبینن واقعا آشه خیلی شوره، کسی هم نمیپذیره این توجیهات غلط را. یا بگه نه اینها مراد از ارض یا ارض مکه است فلان، تمام اینها رو میاد دونه دونه چیکار میکنه؟ بحثش رو رد میکنه. قرطبی میگه لیستخلفن لهم فی الارض، اصلا مراد از ارض اصلا ارض مکه هست، شأن نزول این ارض مکه هست، پیغمبر رو از مکه بیرون کردن. قرآن میگه لیستخلفن لهم فی الارض، یعنی حکومت مکه را ما به دوباره به دست شما میدیم. در سال 8 هجرت فتح مکه، استخلاف در ارض مکه به دست مسلمان ها و تحقق پیدا کرد. خب بفرمایید. بعضی ها گفتن نه مراد بلاد العرب و العجم هست، لأن ارض مکه محرمتون علی المهاجرین. ببینید اینا خودشون هم ماندن توش که چیکار بکنن. ابن جوزی گفته که لیمکنن لهم لهم دینهم و هو الاسلام و تمکینه، یعنی اظهاره علا کل دینن. اصلا این مربوط به زمان حضرت مهدی ارواح نافدا هست، اونام برای نقیده هستن که در زمان حضرت مهدی تمام ادیان میره کنار، فقط دین اسلام در سراسر دنیا به عنوان یک دین رسمی میشه. و لیستخلفنهم فی الارض، یعنی فی کل الارض، و لیمکنن لهم دینهم و المراد فلان و المراد هنا دین الاسلام کما فی قوله و رضیت لکم الاسلام دینا. همونیست که شیعه هم برای نقیده هست، لکم الاسلام دینا مال کی هست؟ مال امیرالمومنین، که خود ابو هریره با سند صحیح نقل می کند که این آیه در روز عید قدیر 18 ذی الحجه بعد از نسب علی ابن ابی طالب برای خلافت نازل شد. تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 روایتش هم روایت معتبر هست. و بعد از هم عمر آمد پیش امیر المؤمنین یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم مولا کل مسلم، یا اصبحت اليوم ولی کل مؤمنین و مؤمنه، بنا به نقل ابن کثیر در البدایه جلد 7 صفحه 350. بله حالا این انشاءالله من این قسمت بعدش رو فردا در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.